الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تقسيم الدوم در امر اول این است که دانش‌هایی که برای وصول به آنها احتیاج داریم به علوم سابق و با استدلال به دانش‌های پیشین به دانش جدید می‌رسیم، ماده استدلالشون ممکنه سه قسم باشه. بعضی از علوم منبع استدلالشون در علوم پیشین معلومات حسی است، مثل بسیاری از علوم طبیعی. بعضی از علوم که ما با استدلال به اونا به علم جدید میرسیم، ماده استدلالشون عقلی محض است، مثل فلسفه اولا و مثل ریاضیات. لذا مثلا در جبر یا در هندسه یا حتی مواردی مثل توپولوژی مثلا که اینا ماده پیشینشون ریاضی است، این علوم پیشین ماده استدلالشون عقل محض است. اینم قسم دوم. قسم سوم علومی که دانش‌های پیشینی و ماده استدلالشون نقل محض است، حالا چه نقل شارع و چه نقل اهل خبره، مثلا مثل ادبیات صرف و نحو و لغت، غالبا مواد استدلالیشون نقل محض است. یا نسب شناسی که متوقف بر معلومات پیشین است، معلومات پیشین ماده استدلالشون نقل محض است. یا مثل علم الحدیث به معنای اخصش، ماده استدلال نقل شارع است که همون احادیث باشه. حالا دقت کنید در مسائل علم اصول که علم مع الواسطه و ما به منابع و مواد استدلال نیاز داریم، ممکنه ماده استدلالش هر سه منبع باشه. بعضی از مسائل اصولی ماده استدلال نقل محض است، بعضی مسائل اصولی ماده استدلالشون عقل محض است. برخی از مسائل اصولی مواد استدلالشون حسی است، که حالا مثال میزنیم در بعضی از مسائل علم اصولی. گاهی ممکن است یک مسئله اصولی باشه مواد استدلالش هم عقلی باشه هم نقلی باشه، یعنی عقل و نقل دست به دست هم بدن یک استدلال رو پای ریزی کنن، از اون استدلال یک مسئله اصولی به دست بیاد. پس تا اینجا فعلا امر اول نتیجه این شد، خیلی معطل نشی مهم نیست، نتیجه این شد علم اصول اولا از دانش‌های مع الواسطه است، از دانش‌های مع الواسطه است که خود استدلالش یا برهان است یا استقراء است. ماده استدلال در مسائل علم اصول ممکنه امور حسی باشه، ممکنه امور عقلی باشه، ممکنه ماده استدلال امور نقلی باشه، ممکنه ماده استدلال ترکیبی از اینها بوده باشه. این امر اول در مدخل علم اصول. امر دوم، تمایز بین علوم به چه چیز است؟ فعلا کاری به علم اصول نداری. توضیح مطلب این است که شما دانش‌های مختلف رو که مورد ملاحظه قرار می‌دهی، هر دانشی برای خودش یه مسائلی داره که مسائل این دانش یه ارتباطی با هم دارن و بین مسائل هر علم با مسائل علم دیگه یه تغایر و یه تمایزی است. به نحوی که عند العقلاء و عند العور، اگر شما مسئله رو از یک علم به علم دیگه بدی، عقلا میگن این مسئله با این علم تناسب نداره، تغایر داره. مثلا فرض کنی یه معتبری بیاد بگه نسبیت انیشتین رو من میخوام جزء مسائل علم و اصول قرار بدم، عقلا نمیپذیرن، میگن این جزء مسائل علم و اصول نیست. و برعکس اگر کسی بخواد ترتب رو اعتبار کنه جزء مسائل علم فیزیک، بگه یکی از مسائل علم فیزیک که در فیزیک ازش باید بحث کرد بحث ترتبه، عقلا نمیپذیرن، میگن مسئله ترتب با فیزیک تناسب نداره و مسئله نسبیت با اصول تناسب نداره. سوال این است که چگونه میشود مسائلی گرد هم میان میشن مسائل علم نحو، مسائل علم سر، مسائل علم فیزیک، مسائلی گرد هم میان میشن مسئله فلان علم دیگه، و مسائل علم علم با مسائل علم به تغایر پیدا می کنن. سوال اینه ملاک در تمایز هر علم از علوم دیگر به چه چیز است؟ ملاک تمایز چیست؟ حالا جالبه غربی هم اینجا حرف دارن، خیلی مرود نمی کنیم، ممکنه حالا اگر یه وقت جلسه های پنجشنبه شروع شد بعد یه توضیحات بیشتری بگیم. ملاک تمایز هر علمی از سایر علوم به چیست؟ اینجا محققین انظار و دیدگاه‌های مختلفی در این مسئله دارم. نظر اولین است که در مرزبندی بین علوم و تمایز هر علمی هر دانشی از دانش دیگر ملاک اعتبار معتبر است و لاغه، یعنی همین که یک معتبر آمد اعتبار کرد که این 50 مسئله مسائل علم صرف است، اعتبار معتبر ملاک تمایز است. مرحوم آخوند صاحب کفایه 92 مطلب در کل کفایه بحث میکنه، 14 تاشو میگه جز مقدمات است، 78 تا میگه مسئله اصولی است. اعتبار معتبر باعث میشه که این مسائل جز علم اصول باشه. این نگاه رو مرحوم محقق ایرانی که در درس فقه مطلبی ازش نقل کردیم امروز، کتاب اصولی داره به نام نهایت و نهایه، ایشان در این کتاب اصولیشون می‌فرمایند ملاک تمایز هر علم به اعتبار معتبر است. معتبر اعتبار کرده این مسائل رو علم صرف شده علم صرف. معتبر دیگر ابن مالک اعتبار کرده این مسائل رو مسائل علم نفع شده مسائل علم نفع. ملاک تمایز اعتبار معتبر است. خب دقت کنید، نمیخوایم توجیه کنیم، الان ممکنه یه توجیه داشته باشه مطلبشون، لکن عرضمون این است که بارها گفته شده اعتبار معتبر که اقلا و عرف بهش ترتیب اثر بدن اعتباطی و نیشغولی نیست. اعتبار معتبر ملاک داره. اگر معتبری مثل نظام مسائل صرفی رو در شرح نظام میاد بحث میکنه و فرض کنید که 24 مطلب قرار میده و عرف این رو قبول میکنه، این صرف اعتبار نیست، یه پشتوانه داره، یه ملاک داره. و شاهد علیه، فرض کنید علم اصول 78 مسئله داره، اشاره کردیم بدون آن ملاک معتبری نمیتواند یه مسئله دیگه به مسائل علم اصول اضافه کنه، بگه مرحوم شیخ طوسی در قده گفته مسائل علم اصول اینقدر، منم این مسئله رو اضافه میکنم، منم نسبیت انیشتین رو میگم جز مسائل علم اصول، منم اعتبار کردم. نه عقلا میپذیرن نه عرفی رو میپذیرن. پس دقت کنید، این که بگوییم صرف اعتبار معتبر بدون هیچ ملاکی سبب می شود که این مجموعه بشن مسائل این علم و علم نجوم رو یه معتبر دیگه 30 مسئله برش قرار بده اعتبار کنه مسائل علم نجوم، اگر مقصود محقق ایروانی این است که صرف اعتبار معتبر بدون هیچ ملاک پیشین باعث می شود این مجموعه بشن مسائل علم علم و اون مجموعه بشن مسائل علم به، این حرف قابل قبولی نیست. این دعوه علا مدعی نمیشه این حرف رو قبول کرد. لذا نتیجه این که باید بریم بررسی کنیم چه ملاکی هست، ملاک تمایز چیست که جمعی از مسائل میشن مسائل علم و اصول ولی بعضی از مسائل میشن مسائل علم نحو. این ملاک امتیاز چیه؟ ملاک تغایر چیه؟ و اون ملاک تناسب چیست؟ که 50 مسئله شدن مسئله اصولی مثلا این 40 مسئله شده مسئله نحوی. این ملاک تناسب و تغایر چیست؟ صرف اعتبار معتبر نیست. این نظریه اول. نظریه دوم در وجه تمایز بین علوم، نظریه برخی از فلاسفه است، مثل مرحوم بوعلی در اشارات و تبعه امام امت قدس الله روحه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول. آقایان میگویند و حالا برخی از محققین دیگر میگویند بین مسائل هر علم تناسب ذاتی است، چنانچه تغایر و تمایز مسائل یک علم نسبت به علم دیگر، اون تغایر هم ذاتی است، یعنی ذاتاً مسائلی ویژگیشون این است که مسائل علم اصول هست و مسائلی ذاتاً ویژگیشون این است که مسائل علم نحو علم فیزیک. لذا تغایر بین علوم و تمایز بین علوم ذاتی است، چنان که تناسب بین مسائل یک علم تناسب ذاتی است، ربطی به امور بیرونی ندارد. عبارت حضرت امام رو ببینید در تهذیب الاصول تا بعد توضیح بدیم ببینیم این نظر درسته یا نه. کما ان منشأ الوحدت العلوم انما هو تناسخ القضايا المتشتته التي يناسب بعضها بعضا كذلک تمایز العلوم و اختلاف بعضها یکون بذاتها. زیر این کلمه خط بکشید، یکون بذاتها فقضایا کل علم مختلفت و متمیزت بذاتها عن قضایا علم آخر. حالا ذیل مطلبم هست، اونم بعد مراجعه بکنیم. خلاصه ی حرف حضرت امام این است، میفرماید چرا یک مسائل مسائل یک علم شدن؟ چون تناسخ، سنخیت و هماهنگی ذاتی بین یک مسائل باعث میشه اینا مسائل یک علم بشن، چنانچه در مقابل تغایر مسائل این علم از مسائل اون علم ذاتاً باعث می شود که متمایز بشه این علم از اون علم دیگر. اینم نظریه دوم، تناسب مسائل یک علم ذاتی است، چنانچه تغایر مسائل یک علم از علم دیگر تغایر ذاتی است، احتیاج به ملاک بیرونی ندارد. ابو علی در اشارات و حضرت امام در تحصیل بعضی از محققین متأخرین هم که انا امین و قبول میکنیم. عرض ما این است که این بیان به ظاهر قابل قبول نیست، مگه کسی توجیهی برش بیاره؟ ول وجه فی، اگر مقصود حضرت امام که می فرماین علوم مرکب اعتباری است، یعنی چند مسئله رو معتبر اعتبار میکنه ولی اعتبار او به خاطر تناسب ذاتیه، اگه مقصودشون این است که هر اعتبار معتبری با اعتبار دیگه ذاتاً تغایر داره به خاطر تغایر موادش، ما این مقدار رو قبول میکنیم. دقت کنید، حتی در مسائل یک علم هم بین مسئله علم و مسئله به تغایر ذاتی است. الفاعل مرفوع و المفعول منصوب، هر دو جزء مسائل علم نحو است ولی تغایر ذاتی دارن با هم. این موضوعش یه چیز، محمولش یه چیز، نسبتش نسبت آخره. الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، موضوعش یه چیز، محمولش یه چیز، نسبتش یه نسبت دیگه، با هم تغایر ذاتی داره. اگه مقصود از تغایر این تغایر است، خب این بین علوم تنها نیست، بین مسائل یک علم هم هست، این که جای بحثی نداره، این که سبب تمایز بین علوم نمیشه. و اگر مقصود این است صرف نظر از موضوع، صرف نظر از محمول، صرف نظر از غرض مترتب بر یک علم، بین مسائل یک علم تناسب ذاتی است و بین مسائل این علم با علم دیگر تغایر ذاتی است، ملاک دیگه برای تغایر وجود نداره، یه حرف قابل گفتن نیست. یعنی چه تغایر ذاتیه؟ ذاتن مسائل علم و اصول صرف نظر از غرض و موضوع و معمول و اینا، ذاتن اینا متغایرن با مسائل علم سر. ما یه تغایر ذاتی نمیفهم یعنی چه. این تغایر بعد بررسی میکنیم، یا باید به موضوع برگرده یا به غرض برگرده. صرف نظر از اینها تغایر ذاتی یعنی چه؟ جالب توجه، ذیل عبارت حضرت امام رو ببینید، همین عبارتی که خوندیم بعد از این که میفرماین تناسب بین مسائل یکه و تغایر بین این علم و علم دیگه ذاتیست، می فرمان بنابراین تغایر به موضوع نیست، به غرض نیست. اگه بگیم عرض کنم که تغایر و تنافی به غرض به موضوع، این حرف سخیفیست. ما میگیم موضوع گذاشتید کنار، محمولم گذاشتید کنار، غرض رو هم گذاشتید کنار، این تغایر بین مسائل این علم با اون علم تغایر ذاتی یعنی چه؟ ما آمد چرا میره بفهم کدوم تغایر ذات؟ لذا نتیجه این که مبنای دوم هم که بین علوم مسائل هر علمی با علم دیگه تمایز و تغایر ذاتیست، این هم قابل قبول نیست. مبنای سوم، مبنای مشهور مناطقه، و بعضی از محققین از اصولیی میگن تمایز بین علوم به تمایز بین موضوعات هست. این رو فردا برسیم بررسی کنیم ببینیم درست یا نه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یا به موضوع یا به امر آخره. این حرف آغازی هاست، آقای خویی تبع آغازی ها رو ایره میرسه. امام این رو نمیگه برای چی؟ برای که الان ذیل حرف امام رو مراجعه کنید، نخوندم من ذیل حرف امام. امام میفرمان پس این که بگیم تمایز بین علوم به موضوع یا به غرض سخیف و اینو دقت کن. امام میگه سخیف و دیگه نمیتونیم به امام نسبت بدیم. امام بگن یه عنوان کلی بگیریم، چه موضوع چه غرض. آقا دیا در یکی از انظارشی رو میگه، اشاره میکنه، آقای خویی همین انتخاب میکنن، ولی امام میگن تناسب ذاتی، یعنی صرف نظر از غرض، صرف نظر از موضوع، صرف نظر از محمود، مسائل یک علم تناسخ و تناسب ذاتی دارن، مسائل اون علم با علم دیگه تغایر ذاتی دارن. همچنین به موضوع هم میرسن، ریشه موضوع هم امام میزنه، هم در تحصیب هم در مناهج. حالا نگاه کنید عبارت ببینید هست تو عبارت از موضوع هم میزنه.
بازگشت این بیان شما به همین بیان آی سیستانی برمیگرده که
برسید.
نه آی سیستانی هم میگن شما که میگی تناسب ذاتی بین این مسائل، ولی زا اینا شدن یه علم، تناسب بین این مسائل اینم شده یه علم. به ما بگو معیار و میزانی تناسب شما چیه؟
بله.
اگه جوری بگو گوتری میشه هر کی
بگیم ما بالاتر از این میگیم. ما میگیم اصلا گفتن نداره یار. ببینید گوترم اون یک نگاه به نظر من
این میگه تناسب به اینه، اون میگه تناسب به اینه.
اصلا تناسب ذاتی معنا داره بین دو تا قضیه که شما میخواید نگاه کنید. اگه تغایر باشه باید این تغایر برگرده به موضوع معمول نسبت یا غرض. وقتی شما میگید اینا ملغا، ولی یه تناسب ذاتی است، یعنی چی این تناسب ذاتی؟ معناش چیه؟
ملاکش چیه؟ این تناسب ملاکش چیه؟
از معناش چیه؟ صرف نظر از ملاک، یعنی چه این تناسب ذاتی است؟ معناش چیه؟ یعنی چه تناسب؟ حالا جالبه بعضی از محقق قبولشون دارم، بعضی آدمای فاضلم متأخر دیدم همین حرفو میزنن، یه توجیه میکنن. اگه پنجشنبه بگی باشه بعد اون حرف و آقا رو عرض میکنم یکم نرد به حرف آقای سیستانی میرسیم.
بودیم به صوت نمیخونه امام برگردونن علیکم.
سلام علیکم آقا، احوال شما؟ نه کنیم کار آقا جم. خدا حفظه یالله.
یه صوت سلیمی اگر باشه بینه مثلا مفهول منصوبه تا علم و اون نسبیه میفهمه تغایر ذاتی بین این دو تا و اون مسائل مربوط به علم نه. یعنی ذوق سلیم اگر عرضه بشه،
این ذوق سلیم رو اشاره کرد. ببینید تناسب ذاتی رو باید معنا کرد. بالاخره اگه ذوق سلیم میگه تناسب ذاتیه، این تناسب ذاتی یعنی به چی میگه بر نمیگرده، یعنی آخرش اینه. یعنی امام میخواد بگن آقا شما ها که ما هم از همون گروهی به غرض برمیگردونیم، میگید این مسائل چرا تحت یک پوشش قرار گرفتن؟ چون یک غرض رو برآورده میکنن. اون مسائل چرا تحت پوشش علم اصول قرار گرفتن، چون یک غرض رو برآورده میکنن. این برآورده شدن غرض باعث شده اینا زیر یک چتر قرار بگیرن. امام اینو قبول نداره، میگه به غرض چیکار کنید؟ به غرض کاری نگیرید، به موضوع هم کاری نگیرید شما، ولی بگید تناسب ذاتی است.
این تناسب به ذوق و فطرت اگر باشه نگاه بکنه بین
فطرت
امام خوا اطرام که بعدش فهمان امام همین رو دیگه امام به خودت رجوع بکن، یعنی واقعا لوخلیه و نفسه انسان
یعنی اگر کسی لوخلیه و نفسه، اگر کسی این ملاک علم صرف و نحو را ندانه بهش بگیم آقا این اگه تناسب ذاتی یعنی ماورا رو ببینید استاد
بینینو، یعنی بین مسائل علم نحو و علم فیزیک و علم شیمی یه نوع سنخیت
حرفی که آقا از آقای سیستانی نگفت. این سنخیت اینجا برای چیه؟ یه علت دیگه داره، این سنخیت یعنی ذاتی نیست.
اون که هر علم قرضی دارن بحث دیگه است، اما ما میخوام الان تحت علم قرار بدیم، آیا نیازه که قرض باشه؟ ما میگه نیازه نیست.
امام میگه نه وحدت موضوع نیازه نه وحدت قرض، تناسب ذاتی داره. ما میگیم آقا قرض گذاشتید کنار، موضوع گذاشتید کنار، یعنی چی تناسب ذاتی؟
همون به خودت رجوع بکنم یه میاد
عزیز منی که منش ذاتی نیست که به خود، یعنی امام میفهمن فطریه.
بله
خدا خیرت بده.
امام میفهمن غرض فطریه، میگه اشتراک
دارن در غرض برآمده از خود تدایی نمیده. حالا میرسید اینم در بعد در تمایز غرض اشکال امام به بحث غرض مطرح میکنیم، پس اشکال امام رو به بحث غرض مطرح میکنیم، جواب میدیم که اشکال امام اینه یا نه. حالا میرسید که اشکالی که امام دارن بعضی دیگه هم دارن، قویی هم از اون اشکال. اگر بگیم تمایز به اغراض است، اصلا قبل از غرض چنین است، وقتی قبل از غرض چنین است، غرض مثلا حسینی است، علت غایی، علت غایی یحصل بعد فرض الموضوع و کذا و کذا. ما بعد میگیم علت غایی وجود لحاظیش که یه وجود اونم میگیم.